شدن و از این بابت این مادر عزیز خدا رو شاکر بودن، قطعا مادری بودن که خوب تونستن تصمیم بگیرن خانم دکتر.
بله بله. خب سوالشون از من چیه که
سوالی نداشتن، فقط خواستم بگن که به هر حال بچه‌شون موفقیتایی رو طی کردن، حالا شاید به قول معروف خواستن تجربه خوب خودشون رو با شنونده‌ها به اشتراک بگذارن. خیلی متشکریم از شما. ولی خانم دکتر چی کار باید بکنیم؟ چطور میشه یه فضای سالم رو برای فرزندانمون فراهم بکنیم تا واقعا به درستی رشد کنن، بدون اینکه حالا قرار باشه ادامه دهنده اون آرزوهای ما پدر و مادرشون باشن؟ در خدمتون هستیم.
ببینین، اولین قدم اینه که من خودم رو به عنوان والد بشناسم.
درسته.
استعدادهایی که بهش نرسیدم، تعارضاتی که من خودم به عنوان والد با والدینم داشتم، یعنی یه جور مهارت خودآگاهی و خودشناسی. من باگهای خودم و مشکلات خودم رو در بیارم که اونا رو نیارم تو رابطه با فرزندم. من اینجا میخوام به یه مسئله مهم اشاره کنم. میگم همه میگن زندگی نزیسته، انگار اون دکتر شدنه، اون مهندس شدنه، اون هنرمند شدنه. نه، زندگی نزیسته فقط اینا نیست. یه بخشش اون زندگیه که من با والدینم نزیستم، چیزی که من از پدر مادرها میشنم و میام به من میگن که من پدر دیکتاتوری داشتم. معنیشه معنیش اینه که من به عنوان یک بچه امنیت روانی، حق انتخاب و قدرت تصمیم گیری رو تجربه نکردم. تو خونه ما انگار پادگان بود، تا پدر من تصمیمی نمیگرفت برگی از درخت نمیافتاد. و حالا اون والد چی کار میکنه؟ اون والد میاد، دوتا اتفاق میافته. یا تو رابطه با فرزندش به صورت ناخودآگاه با اینکه دوست نداشته اون دیکتاتوری و کنترلگری پدر رو، ناخودآگاه مثل اون میشه، یا از اون ور بوم پدر میفته و جفتش میشه آسیب. یعنی جفتش میاد زندگی بچه رو خراب میکنه. چیزی که ما میخوایم تعادل است. ببینید، مثلا میاد میگه که خب بابای من خیلی دیکتاتور بوده، با من بازی نمیکرده، زور میگفته. من همه جا به بچه حق انتخاب دادم، مرزبندی کنترل کردن،
در واقع از این ور بوم افتادن
و محدودیت واقع بینانه میره زیر سوال. این بچه های ما چهار تا نیاز اصلی داره. یکی نیاز به رابطه است که اون رابطه امنه، اون رابطه با کیفیته و اون همدلی است. یکی نیاز به عمل کرد و خودگردانی سالمه، اون حق انتخاب دادنه، اون عزت نفس سالم است. یکی محدودیت و مرزبندی واقع بینانه است که من کجا مرز بذارم، کجا نذارم. و یکی که انتظارات من واقع بینانه و متناسب با سن فرزند باشه. اگر این چهار تا نیاز توش افراط و تفریط بشه، اون فضای سالمی که شما میگید دیگه اون وقت شکل نمیگیره. پس بنابر این باید سعی کنم اون رو در حد تعادل برقرار بکنم. اگه بازیه، به اندازه با بچه‌ام بازی میکنم، بچه من باید یاد بگیره خودش بازی کنه، یه وقتای خودش رو سرگرم کنه.
درسته.
اگه بازیه، بچه من باید یاد بگیره با همسن سالش هم درست بازی بکنه، مهارت یاد بگیره، نه اینکه فقط با من به عنوان والد بازی بکنه و تو همه بازی‌ها پیروز، خوشحال و خرسند باشه. من فکر کنم اینجوری دارم بهش اعتماد به نفس میدم. اگه کفش پوشیدنه، اگه لباس پوشیدن از همون کودکی، من دارم بهش حق انتخاب میدم، دارم بهش مسئولیت میدم، سن بچه‌مو در نظر بگیرم. اگه مرزی میذارم، محدودیتی میذارم به عنوان کودک، به عنوان نوجوان، متناسب با سنش باشه. مثلا یه چیزی که ما تو این فضا داریم توی والدین میبینیم، ما خب تو زمانی بزرگ شدیم به عنوان والد که محدودتر بود. الان اصل دیجیتاله. بچه‌ها دسترسی به اینستاگرام دارن، دسترسی به نمیدونم فضای مجازی دارن، دسترسی به اینترنت دارن، کلاس‌های مختلف اومده. بعد مامان از اون ور بوم می‌خواد دائم بچه‌ها رو بذاره استعدادیابی کنه، کمالگرایانه توی کلاس‌های مختلف. دائما می‌خواد خب این انیمیشن رو ببینه، از فضای دیجیتال اینجوری استفاده کنه، از فضای مجازی اینجوری استفاده کنه. خیلی وقتا اصلا به اشتباه ویدیوهای بچه‌ها رو تو این فضا به اشتراک می‌ذارن و می‌خوان اون چیزایی که خودشون تو کودکی محروم بودن.
بله.
دقیقاً. یه وقتایی اصلا فراهم کردن نیازهای فرزندشونه که من به عنوان والد توی کودکی پدرم هرچی میخواستم برام نمیخریده، من همیشه بغض میکردم، حالا بچه من هرچی میخواد باید براش فراهم بشه، بچه که هرچی بخواد براش فراهم بشه که اصلا رشد نمیکنه. اینا اشتباهاتی که والدین میکنن، یعنی این نیازهای اصلی رو درست برآورده نمیکنن و اینا به خاطر اون فرزند پروریه که با والدین خودشون داشته. من همیشه ازشون یه سوال میپرسم، سه تا ویژگی مثبت مادرتو به من بگو، سه تا ویژگی مثبت پدرتون، همینو منفیاش رو به من بگین. چقدر توی فرزند پروری شبیهشین و چقدر از اون بر بوم والدینتون افتادی. حواستون به این ماجرا باش. یه مسئله دیگه که دوست دارم بهش اشاره کنم و به نظرم خیلی مهمه، مخصوصا راجع به مادرای عزیزمون، تعارضاتیه که با فرزندان دختر و فرزندان پسرشون داره. بذار یه مثال جالب از زندگی نزیسته بزنم. یه مامانی میاد، دو تا فرزند بودن، یه برادر و یه خواهر. همیشه توی خانواده پسر عزیزه بوده، پسر قنده عسله بوده، پسر اونی بوده که مادر بزرگ نوه پسر میخواسته، پسر بابا خیلی عیاق بوده، با هم دیگه میرفتن میومدن، پسر سوگلی مادر بوده و انگار این فرزند به عنوان دختر هم ضعیف شمرده میشده، هم اون آزادیه که پسر داشته رو نداشته، هم نادیده گرفته شده. بعد حالا پس امنیت رو، دختر بودن رو و زنانگی رو نزیسته، یعنی همیشه به عنوان جنس زن تحقیر شده. پس اینم میشه زندگی نزیسته اون مادر. بعد میاد میگه من پسری به دنیا میارم که اون دختری که من نزیسته بودم رو از طریق پسرم جبران کنم. چی کار میکنه؟ سه تا آسیب میزنه. جنگ قدرت با مردهای مهم زندگیش، پسرش، همسرش، حالا پدرش، همون چیزایی که موفق نبوده، برادرش، حالا میاد شروع میکنه میفته توی رقابت با فرزند پسرش. یه جای دیگه میاد چیکار میکنه؟ حواسش نیستا، یه پسر لوس مامانی که دائم چسبیده به مامانش، یه پسری که اصلا مستقل نیست. یعنی اون خشمی که به قدرت پدر و برادر داشتم باعث شده انقدر به پسرم بچسبم که پسرم رشد و استقلال کافی رو به دست نیاره. اتفاقی که دیگه میفته میشم تنها زن زندگی پسرم، چون من تو رابطه با بابام سوگلی نبودم، تو رابطه با پسرم یه جوری بند نافم بهش وصله که وقتی این پسر ازدواج میکنه که جمعه نره خونه مادرش از آواجدان میگیره.
و یه وقتایی هم خانم دکتر تو کلامتون دیده میشه که این پسر به دنبال زنی میگرده که خیلی شبیه مادرشه،
شبیه مادرشه. بله. این هم آسیب زندگی نزیسته مادره. در رابطه با دختر به یه شکل دیگه این کار مامان انجام میده. اوکی، من یه دختر بودم، به جایی که دخترونگی داشته باشم، به جای اینکه بازی کنم، پای درد و دل مادرم میشستم، پای دعواهای پدر مادرم میشستم، میشدم والد مادرم. من یه دختری بودم که دختر مورد علاقه مامانم نبودم. تا میخواستم یه کاری بکنم، دختر خوب دختریه که وقتی نمره مثلا 19 میگرفتم، مامان اولین سوالی که میپرسید کی 20 شد، چند نفر دیگه 19 گرفتن. من هر چی به عنوان یه دختر تلاش میکردم، تایید مادرم رو به دست نمی آوردم. چه اتفاقی میافته؟ مثلا تو خونه ما به دخترها، مثلا به پسرها اهمیت میدادن، دختر باید مثلا لباس نمیدونم پسرونه می، موهامو کوتاه میکردم، مامان من یا مثلا مامانی بوده که پسر نداشته، منو به عنوان دختر شبیه پسرام گیر، یه جوری زنانگی منو گرفته. باز دوباره میشه
چقدر آسیب.
دقیقاً زندگی بچه نزیسته مادر. حالا من به عنوان مادر آینده الان خودم مادر شدم، دختری به دنیا میارم که میخوام اون اشتباهات رو نکنه. و اگه دختر من زنانگی داشته باشه، لباس دخترونه بپوشه، انگار من خشمگینم. اگه دختر من دختر قدرتمندیه مثل من، اون دختر کوچولو ضعیفه نیست، انگار من عصبانیم و باز ناخودآگاه دارم جلوی رشد دخترم رو میگیرم. یعنی حواسمون باشه زندگی نزیسته خیلی وقتا اون آرامش، امنیت، حقوق طبیعی، عزت نفس و چیزهایی که من با والدم تجربه نکردم.
درسته، همینطوره. خیلی متشکرم خانم دکتر فلسفی از توضیحات کاملی که در رابطه با این مسئله ارائه کردید. و یه نکته که این که چقدر خوب میشد خانم دکتر هر جایی که والدین احساس میکردن که واقعا اطلاعات ندارن، آگاهی ندارن، به اون سمتی برن که به دنبال پیدا کردن اون پاسخی برای سوال باشن، به حالا مطالعه کنن، با یک فرد متخصص صحبت بکنن.
بله.
چرا واقعا میترسیم پیش روانشناس بریم؟ چرا فکر میکنیم اگر بگیم چیزی رو نمیدونیم، علم نداریم، آگاهی نداریم، داریم خیلی بد میشه برای ما، زیر سوال میریم؟ نه، فکر میکنم اینجور نه، واقعا به این شکل نیست.
خب گاهی اوقات پیش روانشناس رفتن درد داره دیگه، وقتی دست میزنن رو نقطه ضعف، وقتی میارن بالا تمام اون استراب هایی که سالها سرکوب شده. حال من بد میشه. مسئله این نیست که ما نخواهیم آگاه بشیم، مسئله اینه که ما نمیخوایم با درد و رنجام رو
مواجه بشیم. همینطوره. ولی خب از طرفی هم اینو باید بدونیم که ما پدر و مادر هستیم و در قبال فرزندانمون مسئولیت خیلی بزرگی داریم.
درسته.
در خدمت شما هستیم با برنامه با هم حرف بزنیم و در محضر سرکار خانم دکتر مونا فلسفی، روانشناس کودک و نوجوان.
برام اینجا گپ بزن.
گل گرونه دیله.
یک خواستنگ نیازی.
برو اینجا گپ بزن.
یه میچی میام به حرف بزن.
گل من نه صحبت ده. وره لگل من سمت کن
ایج باره هم گفت تعالی لینا به حد سمان
ما هم حرف بزنیم
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم همچنان با ادامه برنامه با هم حرف بزنیم خانم دکتر یه پیامک به دست ما رسیده که شماره 0911-7970 گفتن که خانم دکتر در رابطه با زندگی نزیسته بازم برای ما مثال بزنن از شما مثال خواستن در خدمتشون هستیم
حتما. ببینید مثلا ما یه مسئله‌ای که داریم الان نسل آلفای امروزی بچه های امروزی نسل میگم اینستاگرام نسل دیجیتال نسل مادر اون زندگی نزیسته‌ای که تو دوران نوجوانی خودش داشته رو میخواد تو رابطه با فرزندش پیاده کنه مثلا وقتی یه مادری که الان 35 سالشه 40 سالشه 45 سالشه یه نوجوان 15 ساله داره و خودش تو 15 سالگی محدود بوده خودش تو 15 سالگی نمیتونسته با دوستاش بره بیرون خودش تو 15 سالگی خیلی از کارهایی که به عنوان یه نوجوان دوستاش انجام بده نمیتونسته انجام بده
بله.
حالا میاد تو رابطه با فرزندش میخواد اون زندگی نزیسته خودش رو زندگی کنه دوتا اتفاق میفته آزادی بیش از اندازه محدودیت بیش از اندازه
همینطوره
یا فکر میکنه خب ما که اون زمان این شکلی بودیم خب کنترل میشدیم خیلی خوب بود دیگه مثلا ببین چه خوب از آب در اومدیم موفق شدیم دو تا بچه داریم زندگیمون اینجوری شد پس بچه ما باید همین مسیر منو بره منو الگو قرار بده یا اینکه مثلا نمیدونم ما این مسیر رو که رفتیم مثلا نمیدونم پدر من این اشتباه کرد مادر من اشتباه کرد حالا من نسل جدیدن بچهای امروزی آزادی بیش از اندازه مثلا مرز نمیذارم اینا همه اون مشکلات زندگی نزیسته منه من مثلا یه مثال از نقش پدرا بزنم همش بیشتر ما بار رو انداختیم رو دوش مادرها خب یه بخشی بله زندگی نزیسته مادره یه بخش زندگی نزیسته پدره و چیزی که خیلی زیاد میبینم اینه که از یه سنی به بعد پدرها بیشتر از مادرها با نوجواناشون نمیتونن ارتباط بگیرن چون پدرها به عنوان پسر بعد آدم قویه ماجرا میبودن و خیلی وقتا از یه سنی به بعد رها شدن و چون خودشون رها شدن انگار اون مهارت ارتباط گیری اون امنیت لازم رو با نوجوان پسر یا دخترش نمیتونه برقرار کنه خیلی وقتا گفتن که بچه باید به اون والد همجنسه مثلا
همسو
باشه یعنی پدر انگار دخترش رو یه جاهایی رها میکنه بیشتر با پسرش ارتباط میگیره مادر پسرش رو رها میکنه با دخترش ارتباط میگیره اون دختر خیلی چیزایی که باید به پدرش بگه میاد مثلا به مادرش میگه باز دوباره اون رابطه به هم میریزه و اینا به خاطر زندگی نزیسته پدره بچه اتفاقی میفته پدر به عنوان اولی مرد زندگی یه دختر حضورش کمرنگه و دختر نوجوان من حالا میاد اسیر چی میشه؟ اسیر روابطی میشه توی نوجوانی که میتونه بهش آسیب بزنه چون عشق رو با پدرش تجربه نکرده چون ما توی کودکی بیان هیجانات رو با کودکانمون خیلی وقتا نزیستیم و بیشتر با پسرامون یعنی پسرامون که قرار پدرهای آینده بشن
درسته.
بیشتر بیان هیجانات رو ما توی دخترها داشتیم با دخترها داشتیم و به پسرها میگفتیم مرد که گریه نمیکنه و بنابراین اونها زندگی نزیسته پدران ما هست که میاد توی رابطه با فرزندانمون تاثیر بذاره اگه بخوایم مثال بزنیم که تا صبح میتونیم
بله
براتون
مثال
بزنیم
خیلی زیاده واقعا مثال خیلی زیاده و امیدوارم که توی این فرصت محدود ما تونسته باشیم حالا ادای مطلب بکنیم و خیلی هم متشکریم از شما که انقدر خوب جامع و کامل هم صحبت کردید مثالای خیلی خوبی هم زدید که همه ملموس بودن توی زندگی عادی و روزمره خودمون بارها و بارها این چیزا رو میبینیم میشنویم و چقدر خوبه که آدم از زبان یک متخصص یک کارشناس بشنوه اینها رو و اگه فکر میکنه که توی زندگیش مسیر رو رفته که حالا یه جاهایی رو اشتباه رفته توی خاکی رفته
درست.
برگرده با یک متخصص مشورت کنه و صحبت کنه خیلی متشکرم خانم دکتر مونا فلسفی که امروز در برنامه با هم حرف بزنیم حضور داشتید در کنار ما بودید پاسخگوی سوالات ما و پیامکایی که از آن ارسال کردن به برنامه بودید براتون آرزوی روز خوبی داریم تو همه با سلامتی و موفقیت باتون خدافظی میکنیم
منم همینطور خیلی خوشحالم در خدمتتون بودم از شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم خدا نگهدار
ممنون که امروز با برنامه با هم حرف بزنیم همراه بودی با هم حرف زدن مثل چراغی میمونه از جنس آگاهی چراغی برای روشن شدن ذهن در برنامه فردا در مورد زبان عشق صحبت خواهد شد خداوند یار و نگهدارتون
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
دوغ‌های گازدار و طعم‌دار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری‌ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوغ‌های آلیس. ما با شما. آقای دوغ ایران شدیم.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان. موجهای آبی مشهد.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تمیزه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
از من تا ما.
همه به انتخابات به چشم یک حادثه بزرگ ملی که میتواند ملت ما را با استحکام هرچه بیشتر در راه بنای کشور خود مجهز و مسلح کند به این چشم نگاه کنید.
مشارکت حاصل تفکر عقلانی است و نتیجه مشارکت سهیم کردن افراد و آحاد یک جامعه در سرنوشت خودشونه. تو بهترین حالت مشارکت چه نفعی براتون حاصل شده؟
ماشین میخواستم بخرم، خیلی مثلا دو دل بودم مثلا، ولی وقتی مسئولیت کردم خیلی راحت تر شدم که مثلا اون ماشین کدومو بخرم بهتره. همش فکر خودم مثلا میگفتم این ماشین، بعد که مثلا صحبت کردم دم نه، همه جوانه بود در نظر نگرفته بودم، ولی اون شکلی مثلا خیلی محکم تر شدم برای خریدنش. همدردی بوده دیگه، مثلا کاری رو میخواستم انجام بدم و خانوادم پشتم بوده.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
من بدون مقدمه اشاره بکنم ما در مباحث روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی فرهنگی یه بحثی داریم تحت عنوان نگرش ها، اتیتیود، به این معنی که نوع نگاه انسان ها به خودشون و جهان اطرافشون، احساسات و رفتارشون رو شکل میده. اینکه ما واقعیت های پیرامونی ما خودمون رو، اتفاقات و وقایع اطرافمون رو چگونه درک کنیم و تحلیل کنیم، بر اساس این درک و تحلیل در واقع میل و علاقه ما نسبت به اون چیز شکل میگیره و طبیعتاً بر اساس همین مسئله رفتار و عملکرد ما هم شکل خواهد گرفت. تو همین زمینه مخصوصا تاکید میشه که اصلا شخصیت انسان‌ها بر اساس همین نگرش‌ها مشخص میشه. واقعیتش این مبحث نگرش از کلیدی‌ترین و پایه‌ترین مباحث انسانیه که ما خیلی در زندگی روزمره خودمون هم باهاش مواجه هستیم. من باز تاکید میکنم تاکید اصلی در این بحث این هستش که دو تا نگرش، دو تا نگاه، دو تا درک، دو تا تلقی متفاوت از یک چیز واحد دو تا آدم می‌سازه.
عناصر و ارکان اساسی مشارکت در بردارنده سه عنصر اصلی است: سهیم شدن در قدرت، کوشش‌های سنجیده گروه‌های اجتماعی برای به دست گرفتن سرنوشت و بهبود اوضاع زندگی، و در آخر ایجاد فرصت برای گروه‌های فرودست.
بهترین حالت مشارکت چه نفعی براتون حاصل شده؟
همین که آدم همه بارو خودش تنهایی به دوش نمیکشه، همین که بالاخره از پشتیبانی و فکر بقیه کمک میگیره، همین که خیلی مزایای خیلی زیادی داره.
نتیجه‌ای که در بخش اول عرایزم من میخواستم بگیرم این هستش که اگر تا کنون مباحثی رو من در خصوص مشارکت و به طور مشخص مشارکت اجتماعی و سیاسی مطرح کردم، واقعا هدفم صرفاً بیان یک سری مباحث آکادمیک و نظری نبوده، مباحثی که خسته کننده باشه و از حوصله مخاطبین برنامه ما خارج باشه، بلکه واقعا نتیجه‌ای که من میخواستم بگیرم این هست که تمام بحثایی که تا کنون داشتم برای این بوده که به نوعی ما نگرش خودمون رو نسبت به مشارکت اصلاح بکنیم و بتونیم یک نگرش دقیق‌تری رو نسبت به مشارکت در معنای عام خودش و به طور مشخص مشارکت اجتماعی و سیاسی داشته باشیم.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده هم.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یک ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانیم.
میشود آباد با هر برگ رنگ، بیگمان امروز ما فردا.
تو، فردای ما.
پیش نیازهای مشارکت، مزایای اجتماعی اون از زیانهای احتمالی اون بیشتره. افراد میبایست از توانایی لازم برای کار روی اون موضوع برخوردار باشند. توانایی متقابل برای ارتباط فراهم باشه. هیچ یک از طرفین از مشارکت احساس نگرانی نداشته باشه. جو سیاسی سالم بر جامعه حاکم باشه.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
ما باید توجه داشته باشیم که همه مشارکت‌های ما از سطوح بسیار ساده اجتماعی تا سطوح کلان اجتماعی، من جمله مشارکتی که در امر انتخابات آینده داریم، حتما باید مؤلفه آگاهانه و داوطلبانه بودن خودش رو داشته باشه. حرکت‌ها و مشارکت‌هایی که سرسری باشه، از یک هیجانی شکل گرفته باشه، اتفاقی باشه و ناگهانی، نمیتونه واقعا ما رو به سرمنزل مقصود خودمون در مشارکت جدی منتهی بکنه. مشارکت واقعی اون هست که در واقع با عنصر علم و آگاهی توأم باشه. حرکت ما باید بر مبنای علم، آگاهی و درایت و فهم و درک دقیقی از مقوله مشارکت شکل بگیره. مشارکت باید داوطلبانه باشه، همونطوری که گفتم، به این معنایی که اجبار و تحمیل و زور و یا حتی رو درواسی نمیتونه مشارکت واقعی رو برای ما شکل بده. در امر انتخابات آینده ما باید توجه اساسی به این مسائل داشته باشیم.
ایده های مربوط به مشارکت یک نقطه مشترک داره و اون اهمیت دادن به نقش و نظر مردم در تصمیم گیری های سیاسی و دسترسی اونها به منافع قدرته.
ایران سرزمین خوبی هاست و ما امروز می رویم تا پرچم افتخارت همیشه بر فراز آسمان ها بدرخشد. می رویم و کشورمون را سربلند می کنیم. ما همان ملت سرفرازیم که همیشه با همیم.
چو ایران نباشد تن من مباد.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
دیپلمات نیستم، من انقلابیم. حرف رو صریح و صادقانه میگویم. دیپلمات یک کلمه میگه، معنای دیگری رو اراده میکنه. ما صریح و صادقانه حرف خودمون رو میزنیم. ما قاطع و جازم حرف خودمون رو میزنیم.
رادیو انقلاب،
صدای رسا و بلند انقلاب. پژواک حقانیت
و آرمانهای بلند امام.
رادیو انقلاب، روایتگر صادق گفتمان پیش رو و تعالی بخش انقلاب اسلامی ایران.